أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از حفیظی شروع کردیم به قرائت مجدد خطبه فدکیه، خطبه ای که فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد پدرشون در شهر مدینه بعد از قصد فدک توسط دستگاه خلافت قرائت کردند. این خطبه و سخنرانی خطبه است که دریایی از معارف الهی درش قرار دارد. شروع کردیم تا امروز 7 قسمت، 6 قسمتش رو سال پیش خونده بودیم ایام فاطمیه، هفته پیش قسمت 7 رو و این هفته ادامه میدیم. در این جای مطلب صدیقه کبرا میپردازند به فلسفه احکام الهی که خدا یه احکامی داره، این احکام رو خدا برای چه جعل کرده است. و این تیکه خطبه معروفه چون ترجمه تقریبا آسانی داره، شما زیاد شاید شنیده باشید. میفرمایند که فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك، خداوند ایمان را، ایمان به توحید، ایمان به وحدانیت خدا، ایمان به یگانگی خدا، خدا ایمان را قرار داده، واجب کرده که مردم به خود خدای یگانه ایمان بیارن. تطهیرا لكم من الشرك، تا از شرک پاک بشن، تا دیگه کسی آلوده به شرک، به دوگانه پرستی، به تسلیس، به سگانه پرستی و پرستش الهه های متعدد نباشد، خدای واحد رو اطاعت کنن و بپرستن. خب این مال ایمان، ایمان به خدا. بعد ایمان به خدا میان سر داستان نماز. چرا نماز میخوانیم؟ و صلاته، خدا نماز رو واجب کرده، تنزیها لکم عن الکبر، که مردم پاک بشن. از چه پاک بشن؟ از کبر، غرور. کبر و غرور و تکبر و نخوت یه بیماری خیلی بدی است. هر کی هم گرفتارش بشه او رو نابودش میکنه. کبر چیست؟ کبر این است که من خودم رو از بقیه مردم بالاتر بدانم. اگه کسی خودش از بقیه بالاتر بمانه، بداند، با زنش دعواش میشه چون خودش از زنش بالاتر میدونه، با بچه هاش دعواش میشه، با مردم دعواش میشه، با همسایه ها دعوا، با همه دعواش میشه. چرا؟ چون فکر میکند تافته جدا بافته ایش از بقیه مردم بالاتر است، همه باید مراعاتش بکنن. مردم هم که مراعات نمی کنن، در نتیجه مجبوره از صبحگاه تا شامگاه چیکار کنند؟ با مردم دعوا کنند. و کبر و غرور، حالا فرض کنید یه دانش آموز، یه طالب علمی متکبر باشه، چیزی که نمیدوند نمیپرسه، خب هیچ وقت یاد نمیگیره. آدمی که نمیدوند باید بپرسه تا یاد بگیره. جاهل میپرسد، خیلی خوب، در پرسیدن یه ذلتی هست، باید بپرسه دیگه. آدم متکبر حاضر نیست سوال کنه، سوال نمیکنه، یاد نمیگیرد، در اثر اینکه یاد نگرفت نابود میشه، از بین میره. بنابراین می‌فرمایند خدا نماز را جعل کرده تنبیهاً عن الکبر. آقا در اعراب سرخم کردن خیلی چیز بدی بوده است. حالا بنا شد در دین اسلام روزی 5 بار چیکار کنن؟ نماز بخونن. تو هر نمازی چند تا رکوع داره، چند تا سجده. عرب جاهلی برای کسی به خاک نمی افتاد، اما اسلام میگه چرا؟ برای خدا رکوع کن، برای خدا سجده کن. او کسی که در مقابل خدا به خاک بیفتد دیگه در مقابل دیگران به خاک نمیفتد. اما اتفاقا اگه در مقابل خدا به خاک نیفتد و خدا رو سجده کند نکند، او وقت در مقابل هر کس و ناکس مجبور میشد به خاک بیفته، مجبور میشد تعظیم کنه. بنابراین خدا نماز را جعل کرده است، بر شما واجب کرده، برای این که شما را از کبر تنزیه و پاک کند. خب بعد نماز چیه؟ زکات. و زکات تزکیتا للنفس و نماء فی الرزق. زکات یکی از حقوق واجبه مالی است. خداوند در مال ما واجباتی داره، یکیش زکاته. حالا زکات مال باشد، زکات فطره باشد، بفرمایید یکی دیگرش خمسه، سهم امامش، سهم ساداتش، بفرمایید کفارات. اینا همه اموریست که واجبات مالیه است. حالا زکات رو میفرماین، اما از زکات به بقیه واجبات مالیه هم قابل تعدی است. می‌فرمایند خدا زکات رو واجب کرده از تزکیتاً لنفس، تا نفوس مردم پاک بشه، تزکیه بشه، مطهر بشه. و نماء فی الرزق. و خدا چرا می‌فرمایند تزکیتاً لنفس؟ خود خدا هم تو قرآن به پیغمبر میگه، آیه قرآن می‌فرماید سوره طه آیه 4، بله سوره توبه آیه 103 می‌فرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. از اموال مردم پیغمبر زکات بگی، با این زکاتی که پیغمبر تو می‌گیری خدا اونها را پاک و منزه می‌کند. و پیغمبر تو با زکات گرفتنه اینا رو تزکیه میکنی. تزکیه یعنی پاک کردن. پس زکات میدن تا پاک بشن، از آلودگی نجات پیدا کنن. یکی دیگه فایده زکات و نماء فی الرزق. اونایی که زکات میدن حقوق واجبه مالیشون رو ادا میکنن، اتفاقا خدا بهشون برکت میده، اتفاقا مالشون زیاد میشه، مالشون محفوظ میمانه. توجه میفرمایید؟ و لذا بله داریم در روایت حسنوا اموالکم بالزکات. اموال خودتون رو نگهبانی کنید، حفظ کنید به وسیله پرداخت زکات، یعنی با زکات بیمش کنید اموال خودتون را. و لذا حضرت هم می فرماید اونایی که حقوق واجبه مالی خودشون رو ادا می کنن نماء فی الرزق، اتفاقا اموالشون هم بیشتر میشه، رشد می کنه، نمو می کنه، اموال وسعت پیدا می کنه. خب دیگه چی؟ و الصیام تثبیتا للاخلاص. و خدا واجب کرده روزه را. روزه به چه درد من و شما میخوره؟ آدم روزه دار تمرین اخلاص میکنه. ببینید عبادات، هر کدام از عبادات شما انجام میدید معلومه دارید اون کارو میکنید. نه کسی که نماز میخونه خب معلومه داره نماز، هر کی ببینه میفهمه، درسته؟ حج میرید، هر کی ببینه میشه، مثلا لباس عوض میکنید، محرم میشین، لبیک میگید، اعمال خاصی رو باز. نوع واجبات وقتی شما انجام میدید دیگران متوجه میشن. مگه روزه؟ شما اون رو که روزه هستید با اون روزی که روزه نیستید تا خودتون نگون من روزم، کسی نمیفهمه. توجه کردید؟ بنابراین یکی از فایده های روزه تمرین اخلاصه. آدم های روزدار تمرین اخلاص میکنن. پس خدا روزه رو واجب کرده برای تثبیت اخلاص بندگان خودش. توجه میکنی؟ و لذا ثواب روزم خیلی زیاده. تو بعض روایات دارد که از سومولی، حدیث قدسی است، روزه برای منه و انا اجزا به. جزاش چیه؟ خودمم. یعنی خدا میگه جزای روزدار خود منه. روزدار رو بهشتش نمیدن، ثواب بهش نمیده، ثوابش پاداشش خود خداست. خدا میگه خودم رو بهش میدن. حواست هست؟ خود خدا میشه پاداش روزدار. چرا؟ چون داستان روزه به اخلاص خیلی نزدیکه. شما ممکنه روزه باشی زن و بچه دب نفهمن شما روزه تا اعلام نکنی خوده. بنابراین اینم خاصیت روزه. بعد می فرماین ولحجو تشییدن لدین. خدا حج واجب کرده. وجوب حج برای چیه؟ برای اینکه دین خودش رو محکم کند. خدا وجوب حج مال محکم کردن دینه. ببینید این همه تبلیغات بر علیه اسلام میشه، این همه تبلیغات بر علیه پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تو کشورهای اسکاندیناوی و تازگی تو فرانسه هم که او کاریکاتورهای توهین‌آمیز به پیغمبر رو کشیدن. اینا گمان میکنن با این کارا مسلمان ها دست از اسلام بر می دارن. تا موسم حج میشن ببینن چند میلیون حاجی مشرف به حج میشن، اعمال حج رو انجام میدن. سر حج رفتنم تو بیشتر کشورهای اسلامی صف و نوبته و همینجور سالها، مثل خود ایران ما که سالها مردم باید در نوبت حج واجب بمانند تا نوبت حج واجبشون بشه. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین بله، حج خدا قرار داده برای اینکه دین خودش رو محکم کنن. وقتی می‌بینن با این همه تبلیغات تازه تعداد حاجی ها روز به روز بیشتر میشه. یه سال میان میگن آنفولانزای مرغیه و یک سال میان میگن چه بیماری آمده و سارس آمده و اینا. ببینن جمعیت حاجی ها کمتر میشه، ببینن بیشتر میشه که کمتر نمیشن. توجه میفرمایید؟ بنابراین مضافن به این که اگه حج واقعا حج باشه، یعنی حج ابراهیمی باشه، حج بت‌شکنی باشه، حج براءت از مشرکین باشه، حجی که مسلمان ها جمع شن وحدت داشته باشه، با هم برنامه ریزی کنن با دشمنهای خودشون چجوری مقابله کنن، برنامه ریزی کنن مشکلات خودشون رو چجور حل کنن، که حالا البته در حج این مسائل نوعا واقع نمیشد و مردم ازش غافلن. ولحج تشییدن لدین، خدا حج را قرار داده است برای اینکه دین خودش رو محکم کنن. دیگه خدا چه قرار داده؟ می‌فرمایند والعدالت و والعدل و تنسیقا للقلوب. خدا عدالت رو برقرار کرده تا دلهای مردم با هم پیوند بخوره، مردم به هم نزدیک بشن. ببینید اگر اختلاف طبقاتی زیاد باشه، یکی خیلی وضعش خوب است، بقیه مردم هم نوعشون بدبخت و بیچاره، دلها با هم وحدت و پیوند نداره. اما اگه وضع مردم همه چی؟ همه خوب باشه، در حدی که زندگیشون رو اداره کنن، خب مردم میبینن برای چی با هم دعوا کنن؟ همه که وضعشون تقریبا مناسب خوبه، زندگیشون تأمینه، خدا جامعه ای رو میپسندد که عدل درش حکم فرما میشه، صاحبان حق به حقوق خودشون برسند. خب خدا عدالت رو واجب کرده است که در اجتماع مسلمین عدل برپا بشد. چرا؟ به خاطری که دلهای مردم با برپا داشته شدن عدل به هم نزدیک، وابسته و هماهنگ باشد. نقطه مقابلش ظلم چی کار میکند؟ ظلم مردم از هم جدا میکند. یکی میشه ظالم، یکی میشه مظلوم، یکی طرفدار ظالم، یکی طرفدار مظلوم. توجه میکنید؟ ظلم موجب تشتت آرا، قلبهای مردم از هم پراکنده میشن، اما عدل و عدالت مردم رو به هم نزدیک میکند، دلها رو به هم وابسته و محبت آمیز میکند. بعد میفرمایند چه؟ بعد میفرمایند و طاعتنا نظاما للمله. خدا طاعت ما رو واجب کرد، طاعت ما اهل بیت، خدا طاعت ما اهل بیت پیغمبر رو واجب کرده است و اون رو موجب نظم شریعت خودش قرار داد. نظاما للمله، خداوند طاعت ما رو واجب و موجب نظم شریعت قرار داده است. چرا؟ اگه مردم از اهل بیت پیغمبر اطاعت میکردن این همه اختلاف نبود، این همه برادر کشی نبود، این همه همدیگر رو نمیکشتن، این همه همو تکفیر نمیکردن. اگه همون حرف پیغمبر رو میپذیرفتن در قدیر خود که حق با علیست، خلافت مال علیست، بقیه خودشون رو جلو نمینداختن قصد خلافت کنن، حق به حقدار اگر رسیده بود دیگه ما این حرفا رو نداشتیم. این همه اختلاف، این همه قتل عام، این همه آدم کشی هیچ کدامش رو نداشتیم. پس بنابراین اطاعت از اهل بیت پیغمبر، می‌فرمایند طاعت ما رو خدا واجب کرده است که موجب نظم و انتظام در دین می‌شود. و امامتنا امانن من الفرقه، خدا امامت ما رو واجب کرده، یعنی اگه شما اهل مردم امامت اهل بیت پیغمبر رو پذیرفته بودند که برشون واجب شده است، می‌فرمایند او وقت دیگه از تفرقه جلوگیری می‌شود، دیگه اختلافی پیش نمی‌آمد، همه همون چیزی که پیغمبر گفته بودن قبول می‌کردن. پس خداوند امامت ما را واجب کرده است که این امامت ما امان می‌شد. از چی؟ امان از تفرقه می‌شد. دیگه این امامت ما جلوی تفرقه رو میگیره. اما پذیرفتن امامت اهل بیت پیغمبر را؟ نه. آیا طاعت اهل بیت پیغمبر رو پذیرفتن؟ نه. همونایی که بله بفرمایید 70 و چند روز پیش با علی در قدیر خم بیعت کردند به خلافت پیغمبر و گفتند بخم بخم یبن ابی طالب اصبحت و امسیت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، آفرین باریکلا به تو ای فرزند ابو طالب، ای امیر مؤمنان، تو مولای ما شدی و مولای هر زن و مرد مؤمن شدی. اگه اینا به بیعت روز قدیرشون وفادار بودند دیگه بعد شهادت پیغمبر آتش در خانه فاطمه زهرا هیزم نمی آوردند و هیزمها را آتش بزنند و به زود بخوان وارد خانه فاطمه زهرا بشند، خانه ای که پیغمبر خدا بدون اجازه وارد نمی شد. پیغمبر خدا سه بار سلام می کردن پشت در این خانه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. اگه جواب سلام می آمد و می گفتن یا رسول الله داخل بشوید، بفرمایید، پیغمبر وارد می شدن. اگه نه بار دوم سلام می کردن، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، جواب می آمد و علیک السلام یا رسول الله، بفرمایید، وارد می شدن. اگه جواب نمی آمد بار سوم سلام می کردن، بار سوم اگه جواب نمی آمد پیغمبر خدا بر می گشتن، وارد خانه زهرا نمی شدن. اما هیزم جمع کردن و در خانه رو آتش زدند و وقتی زهرای اطهر پشت در آمد، اونا نجیب دانست زهرا پشت در است، چنان در رو به پهلوی زهرا زد که صدای فاطمه بلند شد، یا فزت و خزینی والله لقد قتل ما فی احشائی.
وای من وای من وای من لیخ درو